أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از بحث گذشته من دیگه فارغ شدیم و وارد بحث علامت حقیقت و مجاز هستیم. توجه کردید که ما یک دلالت تصوری داشتیم و یک دلالت تصدیقی. وقتی که دلالت تصوری رو میخوایم نگاه بکنیم، یک کلمه ای چه معنایی داره؟ نمیخوایم تصدیق بکنیم که متکلم اراده کرده است مضمون او رو، کاری به تصدیقش نداریم. صرف این که یک کلمه ای معادلش یک معنایی مقابل او قرار میگیره، آیا از کجا بفهمیم که این معنا حقیقی اون کلمه است یا مجازی؟ پس صحبت در دلالت تصوری است و همچنین میخوایم نشانه حقیقت رو از مجاز بفهمیم چیه. همیشه لفظی که دلالت بر یک معنایی میکنه قطعا یه علقه‌ای بین لفظ و معنا هست، منتها این علقه رو ما نمیدانیم که آیا به واسطه یه وضع واضحه میشه معنای حقیقی و یا نه علقه مثل رأیت و اسدن یرمیه، اونم علقه داره اما علقهش علقه بین لفظ است و معنای مجازی، ولی بدون تناسب که من نمیتونستم از لفظ اسد استفاده کنم. قطعا بین لفظ و معنای علقه هست، اما علقه اعم است از حقیقت و مجاز. بعد از اینکه این صحبت ها رو میکنیم یه مقدار کار مشکل میشه که از کجا بفهمیم حالا این لفظی که علاقه دارد با اون معنا یا اون معنا علاقه دارد با این لفظ، از کجا بفهمیم یا علاقه وضعیه است یا نه علاقه غیر وضعیه. اولین نشانه ای که بیان می کنن تبادر معنا هست عند اطلاق لفظ بلا قرینته. وقتی لفظی گفته بشه بدون قرینه، تبادر علامت حقیقته. معنای تبادر چیه؟ من عذرخواهی می کنم یخده ساده صحبت میکنم، چون بعد میخواییم مسائل خوبی رو ازش استفاده بکنیم. تبادر انسباق المعنا الی الذهن و انسباق غیر از سبقته. یخ میگیم سبقت گرفت معنا به ذهن، سبقت ممکنه با قرینه باشه، چون سبقت میشه یه کار متعدی و متعدی یعنی یه فاعل داره که من هستم، مثلا میام لفظی رو با قرینه واردش میکنم تو یه معنایی، این میشه سبقت معنا. اما اون چه به درد ما میخوره تو تبادر سبقت نیست، انسباقه. و انسباق یه معنای لازمی است، یعنی خود به خود لفظی که گفتیم ها بدون هیچ قرینه خود معنا هم تو اومد تو ذهن. این معنای انسباق. با توجه به این یه تقسیم بندی میکنم، ببینید با این تقسیم بندی میرسیم به این که تبادر علامت حقیقته. میخوام دلیل بیاریم. میگیم دلالت گاهی ذاتی است و گاهی ذاتی نیست. دلالت ذاتی کدوم بود؟ اون بود که نیاز به وضع واضح نداره، مثل صرفه ای که عزیزمون کردن، این بدون اینکه واضح بگوید این صرفه دلالت میکنه بر اینکه یه ناراحتی در سینه او وجود داره. نمیگیم دلالت ذاتی. یا مثلا جای پایی رو میبینیم و میفهمیم یه موجود از جرت شده، دلالت های ذاتیشه، کاری به واضح نداره. اما دلالت کلمه یا دلالت کتب، کتابت، اینا ذاتی نیست. این تقسیم اول، الدلالت و اما ذاتیه او جعلیه. حالا میام تو کلمه یا کتابت میگیم دلالت ذاتی نیست و میشه جعلی. بعد میام تقسیم دیگه، تقسیم بعدی ما چیه؟ میگیم دلالت جعلی اما مع القرینه او بدونها. حالا که قراردادی شد، گاهی قراردادی با قرینه هست، گاهی بی قرینه. خب اونجایی که با قرینه است که ما اصطلاحا میگفتیم تعدد دال و مدلول، یعنی یک کلمه ایست یه داله، کنارش یه قرینه هست، دال دومه. خب دوتا دال قاعدتا دوتا مدلم داره. از قدیم هم گفتیم ما نوکر قرینه هست، هرچی قرینه بگه میگیم چش، بخواد که خود قرینه یه داله. در ما نحن فی که تبادر رو میخوایم بحث بکنیم، دلالت ما از قرینه نیست بلکه از حق لفظ است. تا لفظ گفته شد انسباق معنا، نه سبقتا، انسباق معنا به ذهن شد، بلا فاصله میگیم آیا با جعل است یا ذاتی است. میگیم با جعل. میگیم اگه جعل با قرینه این انسباق شد یا بی قرینه، میگیم بی قرینه. خب بی قرینه دلیل بر چیه؟ معنای حقیقیشه. اینه. اصلا تو تبادر بخوام بگیم دلالت با قرینه هست، این خلاف فرضه. خب با این دوتا تقسیمی که کردیم رسیدیم به این نکته که تبادر یک معنا از لفظی که شنیدیم یا گفتیم دلیل بر اینه که این لفظ دال بر معناست حقیقتاً، با توجه به این دوتا استدلالی که گفتیم. اولا ذاتی نیست دلالتش، جعلیه، و ثانیاً به معونه قرینه نیست. بدون قرینه لفظ دال بر این معنا بود، این ثابت میکنه که این لفظ از اول وضع بر این معنا شده، معنای حقیقیش. یه دوری اینجا مطرح شده، اشکال دور. اشکال دور رو وقتی میخوان مطرح بکنن اول یه مقدمه میچینن، اگه شما مقدمه رو پذیرفتید بعدش دور مطرحه. اون مقدمه اینه که ثبوت معنا برای یک لفظ به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره اثباته. خب این یه مقدمه است که اینو ما به عبارتهای دیگه هم میتونیم مطرح بکنیم، و اون چیه؟ ثبوتو میگیم فی نفسه. این که یه لفظی تو کلام ترکی مثلا وضع برای معنا شده ثبوتن، ما هم هیچ اطلاعی ازش نداریم، این که به درد ما نمیخوره. اون که به درد ما میخوره مرحله اثباته که علم پیدا بکنیم که این کلمه وضع برای معنا شده. این مقدمه رو پذیرفتیم که باید بدونیم. حالا ببینید دور به وجود میاد اگه بخوایم تبادر رو علامت حقیقت بگیریم. چی تو میگیم؟ خیلی ساده، دورش هم دور مصرحه، یعنی واسطه نمیخوره، دور مزمر نیست. و اون اینه، وقتی من علم دارم که این کلمه وضع برای معنا شده، علم من سبب تبادر میشه. وقتی میدانم که مثلا کلمه اسد تو لغت وضع برای چی شده، این علم من چیکار میکنه؟ باعث تبادر میشه. یعنی تا میگم اسد، فوری معنایی به ذهن تبادر پیدا میکنه. پس اول علم، بعد تبادره، بعد بلا فاصله میگیم تبادرم علامت علمه. یعنی از تبادر ما فهمیدیم که این کلمه وضع برای معنا شده، علم پیدا کردیم. هیچی، این دوره خیلی واضحه، پدر بچهشو به وجود آورده است، بچه هم دوره پدر رو به وجود آورده است. علم ما تولید تبادر کرد، تبادر دوره برای ما علم آورد، برای ما علم آورد که این لفظ وضع برای این معنا شد. اول بحث حقیقت رو، معنای ثبوتی رو ازش اومدن بیرون و انداختندش تو اثبات. اثبات هم چی بود؟ علم به وضع. اون که مفید است برای ما علم به وضع. خب حالا تو دور از اینجا آغاز میشه، کدوم اول باید باشه؟ تو دور اول میگید باید علم داشته باشن به وضع، تا وقتی که لفظو میگویم فوری معنا تبادر پیدا کنه. پس اول علم، بلافاصله عکسش میکنید، میگید نه اول علم نیست، فرض کردیم ما علم نداریم و از تبادر، اول تبادره، اول تبادر معنا رو میفهمیم، از تبادر هی به علم میبریم، علم به بعض میبریم. میشه دو، دورش هم خیلی واضحه. دو تا جواب آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه دادن. جواب اول می فرمان که ما فرض میکنیم که اینجا دو نفر هست، یه نفر عالمه به وضعه، یکی جاهله، یکی استاد، یکی شاگرده که نمیدونه. اینطوری اون اولیه که عالمه به وضع، خب میدونه این کلمه اسد وضع برای چی شده، و وقتی که میگوید اسد رو همون معنای لغویش به ذهنش تبادر پیدا میکنه. جاهله مراجعه میکنه به عالم، اون جاهله نمیدونه این کلمه برای چی وضع شده، لذا میاد از عالم سوال میکنه، میگه شما وقتی اسد میگه چی به ذهن تبادر پیدا میکنه؟ عالمه میگه که اون حیوان مفترس به ذهنم تبادر میکنه. وقت جاهله فوری میگه پس معنای حقیقی اسد همینه. اون رجل شجاع میشه معنای مجازیش. هیچی، با دو نفر کردن موضوع دور را جمعش کردن، دیگه دور نیست. یه بار دیگه تکرار میکنم چون ما دو تا ایراد داریم به این دوره ایشون، حالا تازه میخوام دو تا ایراد بگیریم. فرمودن فرض میکنیم یه عالم یه جاهل. عالم یعنی عالم به وضع، میداند که اسد وضع برای چی شده، به دنبال علمش هم توادرم هست دیگه. ثم جاهل است که نمیداند اسد معنای حقیقی چیه، معنای مجازی چیه. یکی از نشانه تبادره دیگه، آقای جاهل مراجعه میکنه به عالم و از عالم سوال میکنه، میگه وقتی من میگویم اسد شما به ذهن چی تبادر پیدا میکنه؟ عالمه میگه که حیوان مفترس، نه رجل شجاع. وقت جاهله از این علامت استفاده میکنه که پس معنای حقیقی اسد همون حیوان مفترس. این راه حل دور، جوابی که ما به آخون میدیم، یا در واقع دو تا ایراد داریم به ایشون. ایراد اول ما اینه که جناب آخون این خلاف فرض شما دارید میکنید. فرض ما چی بود؟ عالم میخواد تبادر و علامت حقیقت بگیرد، شما آوردید فرض عوضش کردید. ما میگید نه، ما یه جا دیگه میاریم که دو نفرن. نخیر، فرض ما اونجاست که یه نفره میخواد ببیند حقیقت چیه، مجاز چیه. خب دور پیش میاد، این خلاف فرض شما دوتا کردید. اشکال دوم، برفرض شما دوتا بکنید، خیلی خوب، آخرش ما اشکال هم میاریم تو اونجایی که یکیه، میگیم دو مورد است، یکی عالم داریم یکی جاهل داریم. برای جاهل میگه دور پیش نمیاد، و برای عالم چی؟ آخرش برای عالم دوره دیگه. و دور وقتی باطل است که فرقی بین عالم و جاهل که نمیذاره که، لقید دور امکان ندارد. آقای عالم میتوند از راه تبادر معنی حقیقت و مجاز رو بفهمه یا نه؟ اگه خواست بفهمه خب میشه دور. پس اشکال اول ما اینه که چرا فرض مسئله رو عوضش کردید؟ اشکال دوم اینه که برفرض دو تا موضوع داشته باشه، یکی جاهل یکی عالم. خیلی خب، ما میپذیریم که جاهله براش دور پیش نمیاد، اما بالاخره عالمه میخواد از راه تبادر معنی حقیقت مجازم بفهمه دیگه، و اون چیکار بکنه؟ عالمه میگه من که میدانم علم من سبب تبادر است، و دور میگه تبادر سبب علم من است. لذا این جواب اول با این اشکال برخورد میکنه. اما جواب دوم آخوند تقریبا جواب متینی است، و اون این است که ما یک علم اجمالی داریم یه علم تفصیلی. علم اجمالی اینه قبل از اینکه یک کسی تبادر رو بدونه، همتو تو گفته های عربی میبیند هر کس میگه اسد، مرتب دارن صحبت میکنن با هم دیگه، یا تو کتاب میخونه، اجمالا میدوند معنای اسد چیه. این میشه معنای اجمالی. یومنین 20 سال 30 ساله در عراق بزرگ شده، اجمالا میدوند این کلمات مقابل چه معانی هست، اما ننشسته بررسی بکنه کدوم حقیقیست کدوم مجازی. الان ما یادش میدیم، میگیم آقای عرب زبان شما اگه میخوایی این اسد رو بدونی معنی حقیقی چیه، معنی مجازیش کدامه، ببین کدوم معنا متبادر به ذهن است، انسباق. میشینه فکر میکنه، میگه اسد معنایی که منصبره به ذهنه اون حیوان مفترسه نه رجل شجاع. میگیم خیلی خوب، این علامت حقیقته، پس بگو معنای حقیقیش حیوان مفترس، معنای مجازش رجل شجاع. نتیجه اینه که تا تبادر یادش نداده بودیم اجمالاً علم داشت که این لفظ دو تا معنا داره، یه معنایی که به وفور به ذهن میاد، یه معنای شاز، یه معنایی که بی قرین است، یه معنایی که مثلا با قرین است. بالاخره اجمالاً اینو میدونست، اما بعد از 20 سال 30 سال از عمرش گذشته، حالا اومدیم علامت حقیقت رو بهش یاد دادیم، تعلیم دادیم، این که خیلی عالیه. الان با تبادر تفصیلاً میاد چیکار میکنه؟ مشخص میکنه، میگه این لفظ معنی حقیقیش اینه. و این برای همه عرب زبان ها هست، تمام اینه که عرب زبانن و هنوز نمیدونن علامه حقیقت مجاز چیه، اما علم به وضعم داره، علم داره، لذا داره صحبت میکنه. اما این علم به وضعش قاطیه، یه جایی هم میدونه کلمه رو استعمال میکنن اما با یک علقه و مناسبتی، اونا هم هست. حالا میخواد تفکیک بکنه، الان میخواد تفصیلا بدونه کدوم حقیقی است، بگه آزا معنل حقیقی، آزا معنل مجازی. حالا که میخواد تفکیک بکنه از راه تبادر میره جلو. پس دور پیش نیمد، دور این بود که مجددا از تبادر برگرده به معنای تفصیلی. میگم نه، اول معنای ارتکازی بود، معنای اجمالی بود، بعد معنای تفصیلی رو میفهمه، دیگه دوری پیش نمیاد. خب نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که تبادر در زمان خودش علامت حقیقته، اما آیا ما میتونیم از تبادری که الان تو زمان ما یک کلمه ای برای یه معنای متبادره کشف بکنیم؟ در صدر اسلام هم همینطور بوده، مثلا کلمه مکروه الان متبادر به چیه تو زمان ما؟ فوری تبادر میکنیم همون کراهت در مقابله حرمت رو ازش یاد میکنیم. خب این الان تبادره به ذهن ما هست و میگم معنای حقیقی کراهت همینه. حالا اگه خواستم بگم امام صادق علیه السلام هم که بگن انی اکره و ذالک، بگم منظور امام هم همین بوده. آیا تو اون زمانم متبادر همین بوده؟ نمیدانم، نمیگم بله، نمیگم هم نه، هیچ کدومشو نمیدونم. اگر خواستم تا زمان امام صادق علیه السلام عقب برم، باید استصحاب قهقرا بکنم، یعنی یقین لاحق و شک سابق. خب اینم که نداریم همچین چیزی، و من احتمال میدم حقیقت متشرعه را، چیزی که صاحب معالم یادمون دادن، حقیقت متشرعه چیه؟ اینه که شاید شارع وقتی که میفرموده انی اکره، کلمه معنای حقیقیش واضح نبوده، بلکه با قرینه مشخص میکردن که منظورم از اکره حرمته یا نه کراهته. پس در نظر شارع لفظ مساوی بوده تو دوتا معنا. بعد در زمان متشرعه، زمان بعد از معصومین علیه السلام، کم کم کثرت استعمال اومد، معنای کراهت رو بردش تو معنای یکی و اون کراهت در مقابل حرمت، کم کم تبادر این شد و اون معنای کراهت و معنای حرمت شد غیر متبادر. بگم یه زمان 400-500 سال، سنه 500 سنه 600 کم کم تبادر شد، اما ممکنه در صدر اسلام توادر نبوده و دو تا معنا مساوی بوده. تو هم گفتن این اکره گوشه را تیز میکردن ببینن با قرینه چی میخوان بگن، چون توادر نداشته. ما یه احتمال میدیم، این هم گرد حقیقت ما تو شره. خلاصه اینم نمیدانیم که چه بگوییم. تو زمان فعلی اگر چیزی تبادر داره در یک معنایی، نمیتونیم با استصحاب قهقرا ببریم تو زمان قبل. و اما اگر یه مورد اینطوری بگیم، اگر دیدیم تو کتابها و تو اشعار شعرهایی که 1000 سال پیش گفتن، 1400 سال پیش، اگه دیدیم یه کلمه ای هر وقت گفته میشه تبادر داره یه معنای خاصی و این تکرار شد، اینا میشه در علامت حقیقت بگیریم دیگه. این کار به زمان ما نداره، این مربوط به 1000 سال پیشه. منتها با تکرار، با یه بار نوا، یعنی تکرار بشه. چون اگه یه بار باشه باز احتمال دارم اون یه بار یه قرینه یه حالیه بوده که گوینده با قرینه حالیه به مخاطب فهمونده، قرینه حالیه لم تصل الینا. اما اگه مکرر شد، مکرر دیگه بس تمامه. 20 بار 30 بار تو کتابهای مختلف، تو اشعار مختلف ببینم اسد گفته شده، مقابلش حیوان مفترس ازش اراده شده، میفهمم که پس تو زمان سابق 1000 سال پیش این لفظ تبادر به این معنا داشته، پس همون زمان معنای حقیقیش همین بوده. این بس دیگه تمامه. نکته ای که حالا اینجا پایانی صحبتمونه اینه که اگر ما احراز کردیم تبادر رو و معناش اینه که یه معنای منصبر به ذهن شد از خود لفظ، فوری میگیم که معنای حقیقیه. اما اگر شک کردیم، یعنی احتمال دادیم این معنایی که برای این لفظ گفته میشه شاید به خاطر قرینه بوده، آخون میگن نمیتونی اصل جاری کنی، بگه اصل عدم وجود قرینه هست، چون این اصل برای فهم ظهور معنا به درد نمیخوره. یه بار دیگه اشکال مطرح کنیم، چون ما باز ایراد داریم به ایشون همین کلامشون. میگن یه جا احراز میکنیم تبادر رو، اون تمامه و علامت حقیقته. یه وقت شک میکنیم، شک میکنیم در چی؟ در این که این معنایی که متبادر هست به ذهن ما شاید به خاطر وجود قرینه هست، حالا قرینه حالیه یا مقالیه. منتها قرینه حالیه که اصلا تو عبارت نمیاد، قرینه مقالی هم اگه باشد منفصل باید بگیم. فرض کنید گوینده همونجا قرینشو نگفته، یه جا دیگه گفته است، به دست ما نرسیده. ما اگر احتمال دادیم وجود قرینه را، دیگه بحث تبادر از بین میره. آیا میتونیم با اصل حل بکنیم؟ بگم اصل عدم وجود قرینه است. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میگن نمیتوانی بگی که اصل عدم قرینه است، پس این معنایی که از این لفظ به ذهن متبادره بدون قرینه میشه تبادر و تبادر هم علامت حقیقت. ایرادی که به ایشون هست اینه که جناب آخون، ما باید بنای عقلا و سیره عقلا رو بشتم از سک بکنیم. بنای عقلا در یه چنین جاهایی که یه لفظی میاد و احتمال میده منفصلا یه قرینه یه جا دیگه اومده باشه، عقلا بناشون بر چیه؟ برای اینکه همچین قرینه‌ای وجود ندارد. بنای عقلا بر اینه و شارع خالق عقله، رئیس عقلاست، حکیمه، نمیاد خلاف عقل رفتار بکنه که. همون عقلی رو که به ما داده که درک میکنیم باش، همون عقل رو خدای متعال طبق همون هم داره عمل میکنه. پس همونطوری که عقلا تمسک میکنن به این اصالت عدم قرینه در محاوراتشون، زمانی که شک میکنن که آیا متکلم با قرینه منفصل چیز دیگه ای اراده کرده یا نه، با یه اصل ور میدارن، تمام میکنن کار را، همین کافیست برای اثبات حقیقت و تبادر. بلا فاصله میگیم پس این معنایی که متبادر به ذهنه بدون قرینه است، پس معنای حقیقیشه. و صلی الله علی محمد و آله.
ممکنه بگم اونجایی که شک میاد یه تبادری وجود نداره.